یه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا از نشنیدن، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. شنونده بخش اول برنامه ها در امروز سه‌شنبه 21 بهمن ماه و 22 بهمن هم که در پیش هست و قراره که انشاءالله قدم به قدم در کنار خانواده عزیزتون حماسه آفرینی کنید، بر شما مبارک باشه. همراه ما باشید در ادامه برنامه‌های صدای پایتخت در بخش اول روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز بازار تهران رو شنونده باشید.
بازار تهران.
یاد میکنم خداوند بخشنده مهربان را و سلام عرض میکنم به شما خانم ها آقایان. به بازار تهران خیلی خوش آمدید. من محمد حسین امیدی هستم، همراه با همکارانم امروز هم میزبان شما این تا حوالی ساعت 12 با مجله اقتصادی رادیو تهران سه‌شنبه 21 بهمن 1404. امروز هم بازارهای مالی در حوزه‌های گوناگون رو بررسی خواهیم کرد و البته شما رو در جریان رویدادها و اخبار اقتصادی روز هم قرار میدیم. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست. اما در ابتدای بازار تهران نگاهی بندازیم به وضعیت بازار طلا و سکه که 3-4 دقیقه قیمت‌های روز درش مشخص شده. اونس جهانی طلا حدود 37 دلار کاهش داشته و به 5044 دلار و 60 سنت رسیده. اما در بازار داخلی طلای 18 عیار حدود 25000 تومان افزایش قیمت داشته، 19 میلیون و 360000 تومان هر گرم طلای 18 عیاره. در مورد انواع سکی که البته قطعا این قیمت ها تا دقایق دیگر دستخوش تغییر خواهد شد، اما سکه طرح جدید تمام سکه 196 میلیون و 500000 تومان، طرح قدیم تمام سکه 191 میلیون و 500000 تومان، نیم سکه 98 میلیون و 700 هزار تومان، رو به سکه 55 میلیون و 200 هزار تومان و سکه گرمی هم 27 میلیون و 500 هزار تومان. موسیقی و حالا 11:05 همراه با آقای فروزان فر اخبار اقتصادی رو مرور میکنیم. قربان سلام، خیلی خوش آمدید. خداحافظ آقای فروزان فر، حتما برمیگردن دوباره بزنید. خب تا ارتباطمون برقرار بشه با جناب فروزان فر، به شمایی که قصد خرید خودرو دارین، بازار خودرو رو با دقت دارین دنبال میکنین و هر دلیلی، اطلاع بدم که شرکت ایران خودرو اصلاح قیمت کارخانه‌ای محصولات خودش رو ویژه بهمن 1404 اعلام کرد و به عنوان مثال ریرا به 2,100,000,000 رسیده، 2,100,000,000 تومان. خب حتما میدونید که قیمت‌های ایران خودرو افزایش چشمگیری رو در اوایل بهمن اعلام شد که تجربه خواهد کرد و بعد با واکنش نهادهای نظارتی و حکومتی مثل تعزیرات، نهاد ریاست جمهوری مواجه شد و در واقع مجبور به اصلاح قیمت‌ها و توقف 12th دوره قرعه‌کشی محصولات خودش شد این شرکت. حالا در 21 بهمن ماه لیست اصلاح شده نهایی قیمت خودروی شرکت ایران خودرو اعلام شده و به عنوان مثال ریرا درب کارخانه به 2,126,982,500 تومان رسیده که نسبت به دی ماه سال جاری 625,000,000 تومان افزایش پیدا کرده. البته در فهرست قیمت اولیه ایران خودرو پیش از ورود نهادهای نظارتی این 625,000,000 تومان 800,000,000 تومان بود، یعنی 175,000,000 تومان حالا کمتر از اونچه که مد نظرش بوده افزایش قیمت اعمال کرده. در گروه دناپلاس ایران خودرو هم قیمت دناپلاس توربو شارژ اتوماتیک آپشنال از 1,186,440,000 تومان به 1,724,816,300 تومان افزایش یافته که عاشق اون 300 تومانش فقط من، حدود 600,000,000 تومان نسبت به آخرین قیمت اعلامی این شرکت بیشتر شده قیمت این خودرو. خب افزایش عجیب و غریبیه، البته که دیگه هیچ چیز عجیب و غریب نیست، اما امیدواریم با بهبود کیفیت خودروها هم حداقل همراه باشه. آقای فروزانفر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان خوبتون. من در خدمت هستم.
ارادتمندم، بفهمید از اخبار اقتصادی امروز.
خب خبر رو با بحث حد مسکن شروع بکنیم که این روزا خیلی داغ هست، همونطور که شما الان در عرضتون در راجع به قیمت خودرو بکنید همه چی نجومی میره بالا الا در واقع حقوق مسکن و کارگری. این روزا نماینده رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران سمیه گلپور که در شورای عالی کارم هستن پیشنهاد 5,000,000 تومانی حداقل 5,000,000 تومانی رو داده بودن برای حق مسکن که 3 سال هست در قیمت 900,000 تومان ثابت مونده. اما خب 2 روز پیش در یه نشست خبری آقای میدری وزیر کار و تعاون صحبت از افزایش 3 تا 4 برابری کردن که در واقع میشه 2,700,000 تا 3,600,000 تومان که هنوزم نهایی نشده. در همین راستا سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشته که 3,000,000 تومان حد مسکن توهین به کرامت خانواده کارگری و سرپوشی بر فاجعه مسکن است. ایشون تاکید کردن که حق مسکن 3,000,000 تومانی فقط 1/3 نیاز واقعی یک خانواده کارگری رو پوشش میده. حالا باید ببینیم که در ادامه نهایتاً این رقم به چقدر خواهد رسید.
بله.
موضوع بعدی راجع به بحث بیمه هست. بیمه مرکزی در یک ابلاغیه به شرکت‌های بیمه اعلام کرده که کلیه شرکت‌های بیمه باید امکان واریز مستقیم حق بیمه به حساب خودشون رو فراهم بکنن و دریافت حق بیمه به هر نحو توسط واسطه‌های بیمه‌ای، حالا نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی، حالا اعم از برخط و غیر برخط، ممنوعه و تا اون زمان که این بحث در فراهم میشه این واسطه باید ظرف 24 ساعت وجوه دریافتی رو به حساب شرکت ها واریز کنن. یه نکته‌ای که من لازم هست یه توضیحی بدم برای شنوندگان، خوب هست در حال شرایط بیمه کشور رو هم متوجه بشن. نکته‌ای که وجود داره این بحث واریز ها به توانگری مالی بیمه ها کمک میکنه و خدماتی که میدن. اتفاقی که افتاده، حالا مثلا پلتفرم ها یک مزیتی داشتن برای مصرف کنندگان، یعنی کسایی که میخوان در واقع بیمه بگیرن، حالا تخفیفاتی داده میشه و اینها، اما نکته‌ای که وجود داره اون تخفیفات داره عملا از رسوب سرمایه‌ای هست که جمع میکنن. یعنی این پلتفرما به جای اینکه مبلغ حق بیمه رو دریافت میکنن به بیمه، در واقع به شرکت‌های بیمه منتقل بکنن، یه مدت طولانی 6 ماه 9 ماه حالا بستگی به توافقات داره این مبالغ رسوب میکنه و از رسوب اون هست که حالا یک سری تخفیفات در واقع به کاربران داده میشه که این شرکت‌های بیمه رو یک مقدار با بحران توانگری مالی روبرو کرده، که حالا این ابلاغیه میتونه عملا در راستای این موضوع باشه. مورد بعدی بحث واریز مستمری بهمن ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد هست که روز گذشته انجام شده. مجموع واریزی بهمن ماه برای این دو گروه مجموعا نزدیک به 8403 میلیارد تومان بوده که کمیته امداد 5355 میلیارد و مددجویان بهزیستی سهم 3000 میلیارد تومانی از این مبلغ داشتن. اما در مورد سهمیه بنزین، در واقع انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، خب میدونیم که خیلی دنبال این هستن که این اتفاق بیفته و سهمیه بنزین به کارت بانکی منتقل بشه. در همین راستا کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، گفته که زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری از طرف شرکت پالش و پخش به صورت کامل فراهم شده، الان فقط باید بحث سویچ سهمیه به کارت‌های بانکی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فراهم بشه و در اون زیرساخت‌های شبکه بانکی فراهم بشه که این اتفاق بیفته. در همین راستایشون تاکید کردن برای بحث دریافت کارت سوخت این امکان فراهم شده که از این به بعد علاوه بر دفاتر پلیس و علاوه ده، افراد با مراجعه به سایت fcs.niopdc.ir ثبت نام اینترنتی انجام بدن و بتونن به صورت غیر حضوری در ثبت نام دریافت کارت سوخت رو انجام بدن. من یک بار دیگه میخونم، fcs.niopdc.ir به این سایت میتونم مراجعه بکنم و ثبت نام کارت سوخت رو انجام بدم. خب بریم سراغ بازار ارز و طلا. خب میدونین این روزا خیلی قیمت ارز و طلا نوسان داشته، خیلی در واقع متکی شده به اخبار، هر خبر مثبتی میاد بالا پایین میاد و هر خبر منفی اون رو بالا میبره. اما با بحث ارز حواله‌ای در بازار ارز تجاری مرکز مبادله شروع کنیم که در واقع ارزهایی هست که بین بازرگانان، حالا وارد کننده و صادر کننده، داره داد و ستد میشه. دلار حواله آمریکا پس از چند روز ثبات در قیمت 134900 تومان توی این هفته، امروز با افزایش 1200 تومانی به 136170 تومان رسیده و یورو حواله هم با افزایش 2400 تومانی به 162000 تومان رسید. تتر هم که نماگر قیمت دلار در بازار ارزهای دیجیتاله، روز شنبه تا 158200 تومان بعد از در واقع اخبار مثبت مذاکرات عقب نشینی کرده بود، اما دوباره به کانال 160 تومان برگشته و الان در محدوده 164400 داره نوسان میکنه. در مورد بازار آزاد هم دلار آمریکا الان آخرین قیمتی که من بررسی کردم روی تابلوهای صرافی 162000 تومان داره نوسان میشه و یورو هم به 192500 تومان رسیده. در مورد بازار طلا هم به همین شکل، وقت با بازگشت اونس طلای جهانی به کانال 5000 دلاری و افزایش نرخ ارز توی چند روز گذشته، طلای داخلی هم شاهد افزایش قیمت بوده. هر گرم طلای 18 عیار با افزایش 4% نسبت به میانگین قیمت‌های روز گذشته نزدیک به 800 هزار تومان بالا رفته و الان روی تابلوی اتحادیه طلای تهران به 19,930,000 تومان رسیده. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم بیش از 3% افزایش داشته و با رشد 6,360,000 تومانی الان 500,000 تومان با 200 میلیون تومان فاصله داره و 199,500 تومان قیمت خورده. نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب 101 و 56 میلیون و 500 هزار تومان هست. سکه گرمی هم 27 میلیون و 500 هزار تومان هست. من فقط یه دقت و توجهی بدم راجع به سکه گرمی. بعضی اینو اشتباهی با عیار 18 نباید بسنجن. الان عیار رو گفتیم 19 میلیون و 930 تومان. این سکه گرمی عیارش نزدیک عیار 24 و باید با گرم عیار 24 سنجیده بشه که الان عیار 24 هر گرم 26 میلیون و 570 هست. به خصوص توی داد و ستد هاشون باید مراقب این نکته باشن. و خبر آخر هم راجع به بورس هست. خب این چند روز خیلی نوسانات منفی داشت. ما به مرز 4 میلیون تومان 4 میلیون واحد رسیدیم. این مرز روانی تونست خب یه مقدار حمایت ها رو برگردونه. خریدارها وارد شدن و صفوف فروش تقریبا بخش اعظمش جمع شد. آخرین چیزی که من توی تابلو معاملات دیدم نزدیک به 69 نماد صف خریدی نزدیک به 1054 میلیارد تومان و 126 نماد صف فروشی به مجموع 538 میلیارد تومان داشتن. ارزش معاملات خرد توی دو ساعت اول معاملات بالای 8000 میلیارد رسیده. خب می‌دونیم این تقریبا نصف ارزش معاملات در روزهای خوب بورس هست. باید خیلی ارزش معاملات بالاتر بره که ما انتظار رشد قیمت‌ها رو داشته باشیم. در مجموع بازار امروز متعادل بوده. نزدیک 210 نماد مثبت بدون صف و 259 نماد هم منفی و بدون صف بودن. سرانه خرید و فروش هم نزدیک به ترتیب 63 میلیون و 100 هزار تومان و 57 میلیون تومان برای خریداران و فروشندگان بوده. در کل امروز روز متعادلی برای بورس بوده. ولی خب باید ببینیم در ادامه چه خواهد شد. همه اینها به خصوص بورس، ارز و طلا به شدت به مسئله مذاکرات و تنش‌های سیاسی گره خورده. این اصل خبرهایی بود که من در خدمتتون هستم. اگه سوالی هست من در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون جناب فروزانفر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی شما با بازار تهران. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. در ادامه بازار تهران موضوعات دیگری مرتبط با مسائل اقتصادی رو بررسی خواهیم کرد با حضور مهمانان و کارشناسان. در همین راستا گفتگو خواهم کرد تا چند لحظه دیگر با جناب آقای مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران. آقای شادلو سلام، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. برای جناب آبادی و همه همکاران و همه هموطنان آرزوی سلامتی و آباد بخیری دارم.
متشکرم. به عنوان نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران بفهمید، با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال رسیدیم و نوروز در پیشه، از طرفی ماه مبارک رمضان را هم در پیش داریم، وضعیت چطوره در خصوص محصولات باقی؟
الحمدلله رب العالمین، وضعیت تولید امسال اگرچه با مشکلاتی هم مواجه بود، بحث ناترازی برق رو داشتیم، ناترازی آب رو داشتیم، حالا شرط طبیعی هم که همیشه بالاخره شرط خاص خودش داره، ولی به الحمدلله آنچه که اتفاق افتاد، ما دیگه عمده محصولات باقی رو الان جمع‌آوری شده است، در سردخانه ها موجوده، یه امر قطعیه. وضعیت خوبی هستش از نظر پشتیبانی بازار، از طرف تولید مشکل خاصی نیست، بازار هر چقدر که نیاز باشه تولید براشون ارسال میکنه و ما حتی به این اتفاقاتی که افتاد، یه مقدار شرط سیاسی و مسئله روابط بین المللی، یه مقدار شاید تولید نگران اون روند روان صادرات اگر بخواد نباشه، در وضعیت محصولات باغبانی خیلی از محصولاتش ممکنه در بازار داخلی نتونه جذب بشه و بیشتر از نیاز داخلی هستش. امیدوارم که جمعی مباحث و مسائل ما روند تولید رو بتونه از بحث روانی بازار حمایت کنه که انشالله تولید بتونه ادامه راهش رو داشته باشه.
بله، درست متوجه شدم. یعنی نگرانید که قیمت انقدر بالا بره در بازار داخل مشتری وجود نداشته باشه برای محصولات باقی و صادرات هم با مشکل مواجه بشه از طرف دیگر؟
نه، ببینید وضعیت تولید اینجوری نیستش که الان با این وضعیت ارز حالا اینجوری شد یا وضعیت طلا اونجوری شد اینا بخواد درجا تولید بخواد بره بالا. نه، تولید اصلا یه بحث عرض و تقاضا خودشه. خب، ما الان روند قیمتی که از تابستان داشتیم تا کنون تفاوت خاصی در بحث قیمت ها نشده، همون قیمت هایی که بوده هست. اگه چنین اتفاقات هم افتاده، این اتفاقات در آینده ممکنه برای تولید بسیار هزینه سنگین ایجاد کنه که اصلا تولید رو حتی متوقف کنه یا بخواد با قیمت تمام شده جدید خیلی متفاوت عمل بشه، چون که الان بیشتر نهاده های ما، چه در کود، چه در سموم، چه در بعد، چه در ماشینالات، واقعا قیمت ها تا 3 برابر بعضی حتی بیشتر افزایش دادن.
عجب.
اینا که حالا به روند تولید آینده قطعا ارتباط داره، اون بحثش برای بعدنه، ولی فعلا ما قیمت جدیدی نداریم. قیمت تولید همون قیمتی که در گذشته چند ماه گذشته بوده و وضعیت هم برای عرضه تا شرط خاصی هم اتفاق نیفته انشالله که قیمت هم تغییری نخواهد کرد.
جالبه، همیشه ما از نهادهای دامی شنیده بودیم، حالا برای نخستین بار خود من از نهادهای باقی میشنوم که
بله متاسفانه
اونها هم پس شامل عرض ترجیحی میشدن و الان دیگه حذف شده عرضشون.
اگرم نشده باشن هم باز دوباره یه جوری به عرض ارتباط میدن، میگن مواد اولیه‌اش بیشتر از عرض بوده و دیگه عرض اختصاص داده نمیشه و مثلا با قیمت جدید بود. اینا مواردی هستن که متاسفانه تو بازار ما نظارت دقیق روش نیست و ما وضعیت روشنی رو از تمام شده نهادها نداریم که واقعا بدونیم تمام شدهش چقدره، که ما باید نظارتی داشته باشیم بالاخره این قیمت حداقل دست مصرف کننده ما برسه. هر کسی توجیه خودشو داره.
خب الان مرتبط با این موضوع، برای آینده چی شما رو نگران میکنه؟
آینده اگر بخواد این وضعیتی که الان در قیمت ها لحاظ کردم، اگر بخواد واقعا بررسی دقیق نشه و تجدید نظر نشه، که خیلی از قیمت ها متأسفانه غیر واقعی اضافه شده، یعنی واقعیتش نباید باشه، انشالله ما امیدواریم که این اتفاق حالا مقطعی باشه، بازار حال خودش رو پیدا کنه. ولی اگر این قیمت نهادهایی که الان دارن ادعا میکنن بخوام به تولید تعویض بدن، تولید قیمت تمام شده محصولش باید چند برابر بشه، اون موقع تصور کن چه خواهد شد و این نمیتونه اصلا به اونجا برسه، یعنی باید مقدار زیادی نقدینگی داشته باشه که بتونه به این تولید نهاییش برسه. یعنی امروز نهادهی رو بدون پول نقد به کسی تحویل نمیدن که
بله.
این وضعیت نقدی میگی الان برای تولید ما یه مشکل اساسی از این بکرسه، این قیمت ها خیلی خیلی قابل تحمل و غیر واقعیه. اینشالله که امیدوارم که این اتفاق حالا در آینده نزدیک وضعیت خوش و تعادل خوش رو پیدا کنه. قطعا استقبالی از این قیمت ها نمیتونه بشه، استقبالی از این خرید نهادها نمیتونه بشه با این وضعیت.
جدا از نهاده ها، از نظر منابع آبی اوضاعمون چطوره؟ پوشش میده نیازهای محصولات باقی رو؟
الحمدلله وضعیت آبیمون حالا تو این زمستان اخیر وضعیت متفاوتی شد و امیدوارم که ادامهش بهتر باشه.
ما امیدواریم که انشالله منابع آبیمون در سال جاری از وضعیت 60 سال گذشته بهتر بشه. همینجور که حالا قول نصفی مسئولین هم داله بر اینه که ما قطعی برق در تابستان نداشته باشیم. قطعی برق یه مقدار از تهدیده جدی بود که خب عملا چهار غیر فعال میشد در اون زمان قطعی برق، پمپای ثانویا کار نمیکرد. اینا یه مقدار تهدیدش جدیتر از خود اون وضعیت آبی بود و امیدواریم که این وضعیت نسبت به سال گذشته ما وضعیت بهتری داشته باشیم.
و تهران در تولید محصولات باقی الان در کشور چه وضعیتی داره؟ آیا نیاز خود استان رو صرفا پوشش میده یا اینکه به استانهای دیگر هم صادر میشه؟
نه، معمولا استان تهران در یه سری محصولات از استانهای دیگه میاد و یه سری محصولات از استان تهران به استانهای دیگه ارسال میشه. وضعیت تهران الحمدلله در سال گذشته بر حسب حالا شرایطی که در مجموع در فعالیت خود بهره برداران لحاظ میشه و به نوعی فعالیت حرفه‌ای دارن و علمی کار میکنن، الحمدلله میانگین تولید ما در خیلی از محصولات باقی تقریبا بروش 2-3 برابر میانگین کشوری هستش، یعنی از نظر معدل. این خودش نقطه عطفی هستش که بالاخره این بحث بهره‌وری رو ما در بحث بهینه استفاده کردن از منابع و همینطور خب بالاخره قدردانی از اونا امر بسیار مهمی. امیدواریم این حتی ارتقا پیدا کنه. بله. ما واقعا بحث نمونه هامون خیلی فاصله شون هم جلوتره و ما باید میانگین رو انشالله برسیم به اون نمونه ها. و این وضعیت الحمدلله در وضعیت تولید استان موثر بوده و حتی نه تنها در خیلی از محصولات تأمین استان داشته، استانه همجوار هم همیشه از این محصولات بهره مند شدن و فرصتی برای اونا هم هست.
و بازارهای بین المللی چطور؟
همینطور، علاوه بر محصولات برای استان و استانه همجوار و در مجموع داخل، فرصت صادراتی بسیار خوبی در شهرستانه مثل شمال شرق ما، مثلا دماوند و فیلیسکو و همینطور شمیرانات ما و حتی محصولات باقی خوبی در شهرستان غربی ما مثل شهریار و ملارد و اینا داریم که وضعیت الحمدلله خوبی هست.
به کجا صادر میشن؟
به تمام استانهای، به تمام کشورهای حوزه خلیج، همجوار و روس و حتی هند و بخشی هم به اروپا صادر میشن.
یه دوره‌ای هم یه شایعاتی مطرح شد که محصولات صادراتی باقی ما رفته کشور دیگه و بعد اینا برگشت می‌خورن به دلیل مشکلاتی که در تولید دارن. این آیا صحت داشت و برطرف شد چنین مشکلی یا اصلا وجود نداشت؟
ما در یه مقطعی متأسفانه رو مرکبات امسال به این مشکل خوردیم که البته ارتباطی به تولید استان ما نیست، ولی خب بالاخره بنده به عنوان مسئول اتحادیه باغبان کشوری هم در اون قضیه هم خب بالاخره صاحب نظرم. این اتفاق افتاد متأسفانه. اگر چون روند قطع شد به سبب نارس بودن محصولات در زمان اوایل پاییز و اواخر تابستان بود که به طریق غیر طبیعی رنگاوری میشد و این کیفیت نداشت و قابل قبول نبود، حتی ما هم در داخل هم اینو امرو کلا نفی میکنیم و قبول نداریم و حتی در سازمان میادین و سایر بازارهای رسمی ما این قابل جذب نیست.
بله.
ولی خب متاسفانه این اتفاق افتاد و این وضعیت الحمدلله برطرف شد، در ادامش وضعیت روان شد و بهتر شد. بله.
پرتقال رنگی ها رو میفهمید. من خیلی برام سوال
واقعا
دانشمندی چنین فکری کرده بود که پرتقال ها رو رنگ کنه و صادر کنه به یک کشور دیگه؟
بله. هم به طریق مصنوعی اصلا رنگ میکردن. بله. هم به طریق گرماندهی و روش غیر علمی رنگاوری میکردن که بسیار زیانده بود، هم برای مصرف کننده ها هم. بله. برای کیفیت این مصرف.
بعد کسی هم
متاسفانه اتفاق افتاد،
کسی هم شناسایی شد در این رابطه؟
حالا موضوعات به طور قطعی نبود، یه حالت وضعیت مقطعی داشت، در خیلی شاید این کار انجام داده بودن، ولی در هر صورت این روش مردود شد و قطع شد و در ادامهش وضعیت صادرات و کیفیت تولید طبیعی ما بسیار عالی شد.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. نتیجه این گفتگو میتونه این باشه که برای شب عید انشالله کمبود محصول نخواهیم داشت و میتونیم امیدوار باشیم با قیمت‌های فعلی حداقل مردم بتونن تهیه کنن
انشالله. بله، وضعیت بسیار خوبه، یعنی ذخایر ما بسیار خوبه. وضعیت عرضه الان نگران جذب کمتر عرضه هستیم به خاطر کل گرانیایی که اتفاق افتاده، شاید استقبال از میوه کمتر شده و امیدواریم که این وضعیت روان بشه و بتونه این مقدار ذخایر انشالله جذب بشه.
متشکرم جناب شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.